بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدواریم ان شاء الله لحظات احتضار ما، لحظات فرارسیدن زمان موت ما، لحظات ورود به عالم برزخ و شب اول قبر ما، همه اش متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام باشد و لحظات سرور و فرح و لحظات ملاقات ما با چهره خندان امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله اینطور باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکته ای کوتاه با این دقایق کم عرض بکنم و عرض ما تمام. مباحث مربوطه به دنیا، برزخ و آخرت هنوز بسیار بسیار در روایات و آیات جای بحث زیاد دارد، اما نکته مهم این هست: دنیای ما شبیه دنیای بقیه می گذرد، در همون حدود، خیلی آنچنان متفاوت نخواهد بود. نوع قوانین حاکم بر عالم دنیا این است: کافر باشی، مسلمان باشی، شیعه باشی، غیر شیعه باشی، بالاخره پولدار باشی، فقیر باشی، هر شرایطی باشه، با حالاتی شبیه به هم می‌گذرد. توضیح این مطلب سر جای خودش باید مطرح بشه. زندگی‌ها رو هر کسی می‌تونیم از با تجربه ترها، بزرگترها بپرسیم، می‌بینیم نوعاً زندگی‌ها، حالا اون کسی که حضور شما عرض کنم 4 تا کارخونه هم داشته باشه، اونم مشکلات خاص خودش، دغدغه‌های خاص خودش، استراب‌های خاص خودش رو در دنیا داره. اون کسی هم که فقیر هست، اونم استراب‌ها و دغدغه‌های خودش رو داره. معمولاً دنیا اینطور است که بر کسی خوشی مطلق نمی‌گذارد. اصلاً در روایات داریم خداوند فرمود من راحتی را در دنیا نیافریده‌ام. من راحتی را در دنیا قرار ندادم، خلق نکردم. کسی که دنبال راحتی در دنیا بگردد نخواهد یافت، چون چنین چیزی در دنیا نیست. راحتی های دنیا و لذت های دنیا مشوب به آلام و سختی ها و مصیبت هاست برای همه. پس این دنیا، این زندگی ظاهری میگذرد به هر شکلی و تمام میشود. یه جنبه اخروی هم داریم، یه زندگی اخروی هم داریم. زندگی اخروی هم آنچه از روایات برمی آید که ما اصلا وارد فضای آخرت هنوز نشدیم در مباحثمون، زندگی اخروی هم بر شیعیان اهل بیت، بر دوستان اهل بیت، بر موالیان ائمه 14 معصوم علیهم السلام نوعاً به خوبی و راحتی می‌گذرد. همه مراحلش نوعاً این طور است چون از روایات برمی‌آید. بله، یک سختی‌هایی هست در صراط، هست وقتی در اون لحظه ابتدای مبعوث شدن هست، تا اینکه تا شفاعت می شود، ولی عاقبت شیعه به خیر است و اینها. به خاطر همین اهل بیت علیهم السلام برای دوستان خودشون نسبت به دنیا خیلی دغدغه آنچنانی نداشتن، نه برای خودشون نه برای دوستانشون. دنیا به سختی و آسانی و فراز و نشیب می گذرد. خودشون فرمودن ما بر آخرت شما هم آنچنان ترسی نداریم، نگرانی نداریم، چرا که اونجا شما مواجه می شوید با ربی رحیم، نبی رؤوف و امامی با آغوشی باز. خداوند به شما مغفرت خواهد کرد، پیغمبر به شما رحیم خواهد بود، و ما اهل بیت هم در بعض روایات حتی داره از اضافی حسنات خودمون بین شما تقسیم خواهیم کرد و شما رو شفاعت میکنیم میبریم بهش. ولی فرمودن اون چه که ما بر شما شیعیانمون میترسیم برزخ است. برزخ محلی است که برای دوستان اهل بیت در نظر گرفته شده است، برای اینکه عمده اون نقایص اخلاقی و رفتاری و مشکلاتی که داشتن در دنیا که حالتش حالت عبودیت خدا نبود، حالت معصیت پروردگار بود، اون مسائل در برزخ قرار است حل و فصل بشود. به همین جهت در روایات داریم که کم کسی است که جان سالمی بالاخره از عذاب شب اول قبر به در ببرد. فشار قبر نوعاً شامل حال افراد می شود. چرا؟ چون نوعاً اهل حق، اهل صراط مستقیم، اهل ولایت نوعاً در دنیا دچار مشکلات و نقائصی هستند. اگر شیعه به تشیع خودش پاک سالم بماند، اون که دچار مشکلی نمی شود. نه احتضار او سخت هست، نه ورودش به عالم قبر سخت هست، نه شب اول قبر او سخت هست، نه برزخ او سخت، همه به خوبی و خوشی هست. اما کسی که تکبر دارد، کسی که مخصوصا بد اخلاقی دارد، سختگیری دارد، یبوست اخلاقی دارد، اخلاقش خشکه، سختگیر هست، که معمولا اینطور افراد برای بقیه سختگیرن نه برای خودشون، نوبت به زن و بچه و همسایه و رفیق و شریک که میرسد سختگیر میشوند و تندخو میشوند و توقع دارند که بقیه چرا این کار را نکردند، چرا فلانی اینطور برخورد نکرد، چرا وظایفش رو نسبت به من انجام نداد. نوعا دیگران را میبینند اما خود را نمیبینند، این میشه بد اخلاق، لذا نمیتونن نوعا متواضع باشن اینطور افراد. کسانی که دچار اینطور مشکلات اخلاقی یا مسائل دیگری که در شبهای گذشته به تناسب گاهی بعضیش رو مطرح کردیم، افرادی که دچار این مسائل هستند، بالاخره اینها باید در یک عالمی و در یک موطنی از این رذائل پاک بشوند. چرا؟ چون حقیقت وجود اینها نور هست، ظلماتی به اینها چسبیده. این چسبندگی ظلمات به حقیقت نور یه لایه دومی درست میکند که عالم دوم هست و اون عالم، عالم چیه؟ برزخه. در برزخ حساب این ظلمات باید کشیده بشه و تکلیف این تاریکی ها باید معلوم بشه. یک حقیقت نورانی اصیل دارد شیعه که مربوط به عالم آخرتش هست. دور این یه رذائل اخلاقی نشسته، یک گناهانی نشسته، این لایه دوم مال عالم برزخه. دور این یه لایه دیگری نشسته که اخلاق و رفتار دنیویه، یه قواعد دنیوی، اگه من کار نکنم فقیر میشم، همین فقیر شدنم در دنیا خود همین عذاب دنیویه، گناه دنیوی منه، گناه دنیوی کردم، تنبلی زیاد خوابیدم، کار نکردم، مشورت نکردم، درس نخوندم، تلاش نکردم، این گناه دنیوی. عذاب دنیویش هم اینه که باید شغل خوب نداری، پول نداری و ازدواج بهت نمیدن، زن بهت نمیدن، دچار مشکلات میشی. گناه دنیوی من چی است؟ گناه دنیوی پرخوریه. عذابش چیه؟ عذابش اینه که شما مریض میشی، قند خون میگیری، چربی خون میگیری، کبد چرب میشه، چنین میشود، چنان میشود، همین دردهایی که باید تحمل کنی، این میشه عذاب دنیویش. اما گاهی میبینی فرد پرخوری کرده، واقعا قصد بدی نداشته، دیگه یه شهواتی میاد و این دیگه در برزخ بابت این پرخوری عذاب نمیشود. اما کسی که حالت روحیش رو بر این حالت تنظیم کرده که من یه حالتی بالاخره برتری بر بقیه دارم، مثلا یا حالت رفتاری خودش رو بر بداخلاقی تنظیم کرده، مخصوصا با زن و بچه خودش یا با بقیه، یا بدقوله، بدعهده، یا امور بقیه براش مهم نیست، خودم مهمه، همسایه گرسنه است نیست برای من مهم نیست، من زندگی خودم رو جمع کنم، این حالات بدیست، این حالات در برزخ باید پاک بشه. در این حال همین آدمی که این اخلاق بد رو داره، وقتی میگه امام حسین، میگه نوکر امام حسین هم هستم، غلام امیرالمومنین هم هستم، تمام زندگی من میدم اما محبت امیرالمومنین رو نمیدهم. پس اون لایه درونی وجودش که لایه اخروی وجودش هست که آخرت او را میسازد، نورانیه، بر اعتقادات حقه هست این فرد، ولی لایه های روئین این اعتقادات یه ظلماتی بهش چسبیده و اهل بیت فرمودن ما بر شما از برزخ شما میترسیم. یعنی نوع عذابی که شامل حال شیعه میشود در برزخ هست. پس حالا ما باید چه کار بکنیم؟ خلاصه جنبندی که بعد این بحث رو انشالله اگه توفیقی باشه خداوند تبارک و تعالی توفیق بده سال بعد ادامه خواهیم داد، چون هنوز در ارتباط با مسائل احتضار و تغسیل و تکفین و تدفین و شب اول قبر و برزخ نکاتی مونده که لازم هست ما بدانیم، بسیار مفید هست دانستنش. راهکارهای اهل بیت فرمودن، مسائلی فرمودن که ما نرسیدیم متاسفانه بیان بکنیم. انشالله اگر توفیقی باشه و شرایط مهیا باشه سال دیگه ادامه خواهیم داد. اما خلاصه مطلب این است که آقایون، امام صادق علیه السلام برای ما میترسد از برزخ ما، یعنی بعد از احتضار. احتضار تمام که میشه برزخ، یعنی روح از بدن جدا میشود، میشود برزخ. عمده برزخ هم شب اول قبر هست که عذاب ها و مسائل سنگینی درش هست. توجه میفرمایید؟ این برزخ رو وقتی امام صادق علیه السلام برای ما میترسد، یعنی خود ما هم برای خودمون باید از چیمون بترسیم؟ از برزخمون. یکی از امور پررنگی که برای برزخ فرمودن آثار منفی داره همین بد اخلاقیه. بد اخلاقی است. ریشه بد اخلاقی هم مال تواضع و تکبر. حالا این بحث ما نیست، نمیخوام وارد بشیم، وقت گذشت. ما اجمال مطلب رو میخوایم بگیم. آقا این همه مسائل گفتیم در ارتباط با برزخ و شب اول قبر و چنین، تمام اون مسائل همین لحظات داره رقم میخوره. تا زمانی که زنده هستم، تا زمانی که دارم در دنیا نفس میکشم، اینها قابل تغییر است، قابل جابجایی است. هر کسی باید خودش دلش برای خودش بسوزد. هر کسی، هر انسانی، بهترین واعظ، بهترین خطیب. از امام صادق علیه السلام بهتر داریم مگه؟ از پیغمبر اکرم بهتر داریم؟ این همه مواعظ فرمودن، این همه نصایح، قرآن کریم بلیغترین مواعظ و نصایح را فرموده، اما اگر بند خودم نخواهم چه اثری در من میگذارد؟ اگر من بخواهم کم اثر بپذیرم. بهترین موعظه، بهترین خطیب. پس اون اتفاق نهایی در درون خود من و توسط تصمیم گیری و عزم خود من انجام می شود و می افتد در من. اگر می خواهیم از اون چه که اهل بیت فرمودن در ارتباط با عذابهای برزخی و شب اول قبر و امثال اینجور امور که فرمود توصیف پذیر نیست، بسیار بسیار وحشتناک هست و ما رو ترسوندن اهل بیت، اگر می خواهیم نجات پیدا کنیم، هر کس باید خودش تصمیم بگیره، باید هر کسی فکر بکند نقایص اخلاقی، نقایص رفتاری، نقایص حالتهای درونی انسان علل خصوص، اون چی که انسان بر اساس او رفتار می کند، اون زیربناهای رفتار. رفتار خطا گاهی سر می زنه. یه وقتی ممکنه یه کسی غیبت کنه، حواسش نیست، اما بنای وجودش از غیبت وحشت داره. اون بنای وجودی خیلی مهمه. یه وقتی ممکنه انسان یه اسرافی بکنه، نستجی رو بله، یه دروغی بگه، یه کار خطایی انجام بده، یه چیز از دهان انسان یا از فعل انسان اتفاقا خارج بشود گاهی مثلا، اون هیچ، اینا هم همون گناهان دنیویه. اما بناهای وجودی اونها برزخ انسانه. اگر کسی میخواهد برزخ پاک و سالم و راحتی داشته باشد و بلکه برزخ پر نعمتی داشته باشد، علل خصوص در اون قدمهای اولیه ورود به عالم برزخ، این باید بنای وجودی خودش رو درست بکنه. حال من نسبت به موضوع حق الناس چیست؟ بنای فکری رفتاری من نسبت به حقوق مردم چیست؟ برای مهم هست یا نیست؟ مال مردم برای من مهم هست یا نیست؟ مال حلال و حرام برای من مهم هست یا نیست؟ اینجور امور رو باید یکی یکی انسان بشینه و تا وقتی در دنیا هست بر تمام نقایص استغفار کند و نسبت به آینده تصمیم بگیرد که این نقایص از وجودش پاک کنه. اگر کسی چنین اتفاقی در وجودش بیفته، این از عذاب شب اول قبر و برزخ هم انشاءالله در امان خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بندگی در همه مراتب وجودیمون انشاءالله کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.